بسم الله الرحمن الرحیم.
ببخشید استاد، پس اگه خدا خبر داشته که مثلا تهش این میشه که اونا وارد زمین میشن، یک بحث جبری نیست؟
نه، مگه الان خدا خبر نداره که من
شما
خبر داره که ما تهش چی میشیم؟ ولی میگه خب این اختیار خودمونه، این انتخاب خودمونه که مثلا من تعیین میکنم معلم شم یا تعیین میکنم دوست شم، مثلا خودم راه میرم. ولی خب برای حضرت آدم و حوا که خدا گفته به هر حال وارد زمین بشن.
ببین، این که خدا میداند اینا با اختیار خودشون وارد زمین میشن، معنیش این نیست که اینا مجبور بودن. این معنیش نیست که نه، این معنیش نیست که آدم و حوا مجبور بودن از اون میوه بخورن، حتما باید میخوردن. نه، این یک بحث مهمه که اصلا مربوط به آدم و حوا، مخصوص به آدم و حوا نیست، در مورد همه ماها هم هست. سوال اینه که آقا علم الهی چگونه با اختیار و آزادی انسان قابل جمعه؟ شما از یک طرف میگید خدا همه چیز را میداند، حتی اتفاقاتی که بعداً خواهد افتاد. خدا میدونه من و تو چجوری زندگی میکنیم، کی میمیریم، بهشتیم یا جهنمیم. در این حال میگید که اختیار خود ماست. یه بعضیا چون این دو تا رو درست متوجه نمیشن، در اغلب ادیان و مکاتب متوجه نمیشن اینو. اینو قرآن و تفسیر اهل بیت حلش میکنه. اینکه ما در چه چیزی مجبوریم و در چه چیزی مختاریم. و اون چه که سرنوشت ما رو تعیین میکنه، اون بخش جبری ما نیست، اون بخش اختیاری ماست. ببین، من و شما انتخاب نکردیم در چه زمانی به دنیا بیاریم، تو کدوم کشور، تو کدوم خانواده. ما انتخاب نکردیم که زن به دنیا بیام یا مرد به دنیا بیام. ما نژادمون رو انتخاب نکردیم، ما پدر مادرامون رو که انتخاب نکردیم، تازه اونها ما رو انتخاب نکردن. اینها قانون الهی، سنت الهی است، درش حکمت هست، عدالت هم رعایت شده. او یک بحث دیگه راجع به اون بحث سوال بکنه. این جبر هم در واقع یعنی هم قانون الهی، حکمت الهی. اما من و شما اون بخشی که دیگه دست خودمون، از همون بچگی هر چی که دست خودمون ما انتخاب میکنیم. تا قبل از بلوغ آثار دنیویشو میبینیم، ولو آثار اخروی نبینیم، نداشته باشه. از قطعا از بلوغ به بعد دیگه که ما آگاه و آزادیم و مسئول تک تک اعمالمون هستیم، ما اون بخش انتخابی زندگی ما، سرنوشت ما رو اون می‌سازه. بنابراین در این که ما بعداً اهل سعادت یا شقاوت باشیم، بهشتی یا جهنمی باشیم، اون بخشی که دست ما نبوده هیچ سهمی درش نداره. یعنی که شما زن بودی یا مرد بودی، ایرانی بودی یا چی، شیعه به دنیا آمدی یا سنی به دنیا، یا مسیحی به دنیا آمدی، الان یا دو قرن، صد قرن پیش یا ده قرن بعد، بدون اینا هیچ تأثیری در سعادت شقاوت ما نداره. حتی اینکه سالم به دنیا آمدی یا مثلا فلج به دنیا آمدی، چون اینا دست تو نیست. این اونی که تو انتخاب میکنیم، اون نتیجه توست و عاقبت و ابدیت ما رو همون انتخابهای ما تعیین میکنه. اونجایی که آزادانه آگاهانه ما تصمیم میگیریم. لذا بله، خیلی چیزا هست که دست ما نیست. به اینا جبر میگید، بگید، ولی اینا جبر الهی است، جبر ظالمانه نیست، جبر حکیمانه و عادلانه است، اینا قانون عالمه. اینا جبر مثل این که بگه الان مثلا من این رو ببرم ولی انجام ولش کنم، خب این میخوره زمین دیگه، میفته. آقا این جبره، خب این قانونه، این ازم، بله جبره، مثلا این جبر حکیمانه است، عادلانه است، اگه نیفته این غیر حکیمانه و غیر عادلانه است. اما این که من چرا اینو الان بلند کردم، منظور من چی بود، انگیزم چی بود و با این چه آثاری میذارم رو زندگی خودم و بقیه، این چیه؟ این دخالت داره. بنابراین بله، خدا میدونست آدم و حوا میرن باید برن بهش و میدونست میوه ممنوع رو میخورن و میدونست میرن زمین. یه اتفاق هم برای تکامل اونها، زمینه تکامل اونها میشه. اما در این حال معنیش این نیست که خداوند آدم و حوا رو مجبور کرد به این کار. اولا نهی میکنه، آگاهی میده. وقتی آگاهی و آزادیه، دیگه جبر نیست. جب به این معنی که شما گفتید نیست. آخرین نکته‌ای که حالا بهش اشاره میکنم اینه که اگر توبه به معنی توبه از یک گناه و معصیت به همین معنی که تو ذهن ماست بود، خب وقتی توبه میکنی گناه رو خدا میبخشه، اگه گناه به اون معنا بوده ببخشه، خب دیگه آثارش هم باید برطرف شه دیگه، بخشیده نمیشه، هم ببخشی هم بزنی. اگه میگه خدای ما رو ببخش، خطا کردیم، خدا میگه بخشیدم، شما توبه کردید، برگشت، توبه یعنی برگشتن، شما برگشتید به طرف خداوند، خدا میگه خدایم توبه پذیر، خدایم توابه، شما توابید، خدا هم توابه. تو توبه میکنی، خدا هم توبه میکنه. توبه میکنه یعنی چی؟ یعنی تو به سمت خدا برمیگردی، خدا هم به سمت تو برمیگرده. توبه پذیره. خیلی خوب، خدا پذیرفت. خب اگه پذیرفت که خب پس دوباره ما برگردیم هم بهش، همونجا بهتر بود. اون نوع فرمود نه دیگه، این مجازات نیست که اگر گناه تو بخشیدیم بگیم پس دیگه مجازاتت نکنیم. دقت میکنید؟ این مقدمه و زمینه برای تکامل توست. یعنی به زندگی در عالم دنیا به عنوان یک بدبختی، بیچارگی، یک جبر، ها، یه مجازات، یه شکنجگاه نگاه نکنید. درست سخته، مشکلات داره. یک معنی دیگه که از همین آیه باز استفاده میشه اینه، نگاهتون رو به دنیا و زندگی در این عالم درست کنین. این نردبان است برای بالا رفتن و بازگشت به ملکوت خدا. زمین سخت، زندگی تو دنیا این 50 60 سال 70 سال هرچی هست سخته، اما این رو به عنوان مجازات خودتون تلقی نکنید. اینو مسیر بازگشت به سمت ملکوت عالم و ملکوت خدا بدونید. مثل که میگن آقا میخوای بری یک بهشت، باغ زیبایی، سرسبزی، دریا، جنگل، یک جای بسیار زیبایی هست، بله باید از این کوه و از این بیابون عبور کنی، باید از این کوه و بیابون عبور کنی، عبور کنی میری به ملکوت اعلی. اون خوب بهشت بعدی از با این بهشت هم قابل مقایسه نیست که اینا قبلش بوده آدم و حوا، اون بهشت دیگری است اصلا که خداوند توصیف میکنه. بنابراین اینها علت خروج آدم و حوا از بهشت و زمینی شدنشون اون خطا نبود، یعنی خوردن میوه ممنوعه علت اخراج اینا از بهشت نبوده. دقت کردین؟ در حالی که همه اینو میگن فکر میکنن اینجوری بوده. از این آیه اینجوری برداشت نمیشه. برداشت میشه که علت این بود که به خاطر اون عمل ممنوع عیبتون ظاهر شد. وقتی عیبتون ظاهر شد دیگه اونجا نمیتونین زندگی کنید. وارد یک فاز دیگه شدید، باید بیاد اینجا اینجوری زندگی کنید. ولی این راهیست برای که برگردید دوباره به ملکوت اعلی. اینم پس یک نکته که علت بیرون شدن آدم و حوا از بهشت برخلاف تصور عمومی خوردن میوه ممنوعه نبوده، بلکه اثر خوردن میوه ممنوعه بود. اثرش این بود که عیباتون آشکار شد. وقتی که اون عیب و اون ضعف آشکار شد، به خاطر که به وسوسه شیطان توجه کردید و به توصیه خداوند عمل نکردی، دیگه اونجا نمیتونی دیگه ادامه بدی. مثل که بگم برو زیر آب نفس بکش، نمیشه دیگه. اگر شش داری دیگه زیر آب نمیتونی باشی، باید بیای بیرون نفس بکش. یه اتفاقی افتاد دیگه تو اون وضع نمیشد ادامه زندگی، باید میامدی اینجا. اون نکته آخری که میخواستم عرض کنم اینه که اون عهدی که میگن خدا با آدم بست، که اون چی بود که خدا میفرماد لقد عهدنا، تو همون سوره طه که قصه خلقت آدم و حوا و خروج از بهشت رو میگه، اونجا میفرماد که لقد عهدنا الی آدم من قبل، ما یک عهدی از قبل، یک پیمانی بسته بودیم باید. فنسیه، یادش رفت، جدی نگرفت. ولم نجد له عزما، ما در آدم عزم کافی ندیدیم. یعنی چی؟ یعنی ما قرار مدار گذاشتیم باش، مطلع شد، اهمیتش هم فهمید، اما یادش رفت. یعنی چی یادش رفت؟ لم نجد له عزما، اون عزم و اراده کافی، اون توجه کاملی که باید به قضیه میکرد نکرد، حواسش پرت شد. و اینم معصیت و اسیان به این معنای گناه های و خیانت و ظلم و اینا نیست. مثل حالا از جهتی مثل اون بچه ای که بهش گفتیم دست نزن به آتیش، یادش رفت، جدی نگرفت. ما قبلا عهدی بسته بودیم، فراموشش کرد، مثل که خیلی به یاد نسپرد، جلو چشمش قرار نداد، جدی نگرفت. و حالا بل اون بود. اون عهد چی بوده؟ راجع به اینه که اون عهد چی بوده هم مفسرین چند تا نظریه دادن، من دیگه وارد تفصیل بحثش نمیشم، فقط اشاره میکنم اجمالا چه نظریاتی گفته شده. بعضی گفتن که اون عهدی که کردیم که فراموش کرد و جدی نگرفت همین بود که به درخت نزدیک نشید، لا تقربا هذه الشجره، آدم و حوا شما دوتا نزدیک نشید، نزدیک این درخت هم نشید. این همه امکانات و نعمت برو جای دیگه هم پیله کردی همینجا، مش که مثلا به ما میگه همه اینا در اختیارتونه، فقط یک گوشه اونجا یک جایی هست خیلی هم کوچیکه، همونجا خواهش می‌کنم نری، همه رو ول می‌کنیم میریم همونجا ببینیم چیه. اینا یه کاری کردن. بعد اونجا میگه که به درخت نزدیک نشید، اگه نزدیک بشید فتکونا من الظالمین، ظلم کردید. کسی غیر از خودشون نبوده به کی ظلم کرده؟ وقتی میگه اگه میوه ممنوع رو نزدیک شد به این درخت، شما جزء ظالمین خواهید بود. به کی ظلم کردن؟ به خودشون. یعنی خودتون حق خودتون و راحتی خودتون و اوضاع خودتون رو زیر پا میذارید. به این درخت نزدیک نشید، جزء ظالمین میشید. خب بعضی گفتن این اشاره به همین عهده که گفته به درخت نزدیک نشید. این ظاهرا میگن این نمیتونه باشه. چرا؟ چون میگه این عهد رو فراموش کرد، درسته؟ در حالی که اون لحظه ای که اینا دارن از او میوه ممنوع مصرف استفاده میکنن، فراموش نکرده بودن که خدا فرموده بود به این درخت نزدیک نشین. اونو فراموش نکرده بود، یادش بود. حتی شیطان هم بهشون میگه، میگه میدونید چرا خدا گفت به این نزدیک نشید؟ پس میدونستن که خداوند خواسته به این نزدیک نشی. آدم و حوا در اون لحظه اینو میدونستن. شیطان آمد توجیه کرد، گفت من که نمیخوام شما خلاف خدا کاری بکنید، که من که دشمن خدا نیستم، دشمن شما هم نیستم. من میخوام بگم که یک امکاناتی تو این درخت، امکانات ویژه‌ای درش هست که شاید خدا نمیخواد اونا رو داشته باشید. اگه اینو بخورید شما تا ابد اینجا هستین دیگه. این همه آسایش و آرامش اینجاست و بعدم فرشته‌ها اینجا هستن. دمخور فرشته‌ها خواهی بود تا آخر. خدا میخواد مثل که یک برنامه‌ای براتون ریخته. خدا نمیخواد شما اینجا باشید همیشه و با فرشته ها باشید. نمیخواد شما تکونا ملکین، شما هم فرشته باشید، زندگی فرشتگی داشته باشید. فرشته کارش چیه؟ عبادت محض خدا بدون خطا. و نمیخواد اینجا جاودانه باشید. پس آدم و حوا اون لحظه که به این درخت ممنوع نزدیک شدن، فراموش نکرده بودن پیمان خدا رو. پس اون عهد الله این نمیتونه باشه. خدا با شما عهدی بس، یادت رفت، اراده کافی نشون ندادی، محکم نبودی. اون چیه اون عهد؟ اون این نبود که به تو عهد کردیم به درخت نزدیک نشو. این نبوده، چون خودش میدونست که این عهد هست. حتی خود شیطان اونجا میگه که فوسوس لهما الشیطان، شیطان اینا رو وسوسه کرد این دوتا رو، و قال ما نهاکما ربکما، پروردگار شما دوتا رو نهی نکرده انهاوه شجره از این درخت، فقط جز فقط به دو علت. و اون اینه که الا ان تکونا ملکین، میخواد شما جز فرشته ها نباشید، زندگی فرشتگی نداشته باشید. او چی؟ تکونا من الخالدین، جزء خالدین خلود، جاودانه نباشید اینجا. خب اصلا خود شیطان یاداوری کرده به این دوتا که خدا نخواسته اینا. ولی میدونی چرا نخواسته؟ نه، این کاری نیست که خدا عصبانی بشه، این یک پوان ویژه برای شما دوتاست. یعنی نزدیکم شدید شدید، آدم و حوا هم بازی خوردن، قصد نافرمانی خدا علنا رو نداشتن. گفتن حالا دو تا امتیاز هم اینجا اینا هم داشته باشیم، این همه که داریم اینا هم روش. بنابراین اون عهد نمیتونه، این عهد نزدیک درخت نشید این نبوده، نمیتونه باشه، چون اونا میدونستن. چون اینجا میگه نسیه، فراموش کرد، در حالی که اینو فراموش نکرده بودن در اون لحظه. میفهمید داره چیکار میکنه، ولی قصد گناه نداشته، قصد یک سوء استفاده، یک حسن استفاده اضافی، میخواستن زرنگ بازی در بیارن به تعبیر بنده. آدم و حوا نمیخواستن گناه بکنن با خدا در بیفتن، زرنگ بازی میخواستن بکنن در واقع، حالا به تعبیر بنده. پس اون عهد چیه؟ بعضی گفتن اون عهد عهد دیگریست که خداوند میگه که به شما نگفتم که شیطان دشمن شماست؟ با شما عهد نبستیم که ان هذا عدو لك و لزوجك، این ابلیس دشمن تو و همسر توست، دشمن شما دو توست. نگفتیم به شما این عهد دیگه که اینو دشمن بدان؟ این یک احتمالش هست که ما با هم یه قراری گذاشتیم از همون اول که این سجده نکرد با تو در افتاد، تو رو از خودش از تو بالاتر دونست، از همون اول یه قراری گذاشتیم که تو به حرف این نباید بکنی، چرا کردی؟ یک احتمال اینه که نسیه، یادش رفت، جدی نگرفت قضیه دشمنی ابلیس رو. این احتمالش هست بعضی ها میگن. اما یک احتمالی که بیشتر ترجیح داده شده اینه که اون میثاق عمومی که خدا در یک آیه دیگه میگه که اون میثاقی که از همه انبیا و اولیا به طور خاص گرفتیم، بلکه از همه انسان‌ها یه میثاقی گرفتیم، ما یک تعهدی از همه بشریت گرفتیم قبل از اینکه به دنیا بیان که پاش بیستن. خیلی از انبیا و اولیا انسان‌های کامل غلیظ‌تر گرفتیم، اون میثاق رو محکم‌تر گرفتیم از بقیه، ولی از همه تون میثاق گرفته شد، همه هم قبول کرده. اون چی بود؟ قرآن می‌فرماد اما یأتینکم منی هدا، شما دیگه از بهش بیرون میرید، میرید وارد عالم طبیعت میشید، من اونجا شما رو تنها نمیگذارم، از طرف من پیام خواهد رسید، هدایت خواهید شد. فمن اتبع، اون عهد اینه، بعضی مفسرین میگن که این بهتر بخوره، فمن اتبع هدایا، هر کدومتون اون پیامی که به شما رسید قبول کردید، دنبالش را افتادید، جدی گرفتید، باز این خطایی که اینجا کردید تو بهش، اونجا دیگه گناه میشه. اونایتون که اون کارو اونجا نکنید، فلا یذل ولا یشقا، من بهتون قول میدم که تو اون مدتی که تو دنیا هستید، اولا لا یذل، گم نشی، زلالت، گم نمیشه، را رو گم نمیکن، گیج نشین، زندگی مثل آدمای گیج زندگی نکنه. این یه قول، بفهمید چه خبره و کجا میره، به شرطی که هدایت و تبعیت کنید. دوم ولا یشقا، تو زحمت اساسی نمیافتید، یعنی رنج نه، شقاوت یعنی رنج، بدبختی که میگن یعنی رنج، سعادت یعنی خوشی، شقاوت یعنی سختی، بدی، رنج بردن. اگر اونجا میرید، وقتی پیام من به شما رسید در دنیا از طریق انبیا و دین و از طریق عقل و فطرتتون بهتون گفتیم، وقتی فهمیدید قبول کنید، اونجا دیگه یادتون نره، لجبازی هم نکنید، فراموشکاری هم نکنید، سستی نکنید. اگه این کارو نکنید، لا یذل ولا یشقا، شما و فرزندان شما در زمین نه راه رو گم میکنن، گیج میشن تو زندگی که اینجا کجاست، که چی چیکار کنیم، بالاخره که چی، این حرفا رو نمیزنن، میفهمن چیه، با چشم باز زندگی میکنن، عاقلانه زندگی میکنن. دو ولا یشقا، گرفتار شقاوت و بیچارگی نمیشن، یعنی زندگی تو همون دنیا بهشون آرام خواهد گذشت، سخت نخواهد گذشت. البته مشکلات جسمانی و مادی ممکنه داشته باشن، تحریم بشه، گرفتاری، تهدید بشه، کتک بخوره، اینا همه ممکنه، ولی همه اینا رو چون میفهمه تو چه مسیریه، اون انسانیت، کرامت، آرامش خودش رو بازم خواهد داشت. دیدین امام وصیت نامه چی نوشت؟ امام که میدونه در تمام زندگیش اصلا اهل عیش و کیف نبوده، تمام عمرش تو نجف، توی خونه کوچیک فقیرانه که الان برید نجف هست، هیچ کدوم از ما حاضر نیستیم تو خونه زندگی کنیم، تو اون گرما، اون وضعیت. بعد این مصطفی پسر امام یه وقتی پنکه گرفته بود تو گرمای 60 درجه نجف، پنکه معمولی آورده بود، امام گفته بود میخوای منو جهنمی کنی؟ گفت آقا پنکه جهنمی چیه؟ من از پول وجوهات و اینا هم نبوده، هدیه دادن، بعضی شما رو دوست داشتن، مؤمنین گفتن مثلا نظری هدیه چیزی بوده. امام گفت همه طلبه ها پنکه دارن؟ مردم نجف پنکه دارن همه؟ یعنی میگفت اگر اونا ندارن، من به عنوان رهبر دینیشون یارو داشته باشم، من جهنمیم، من بود مثل همه مشکلات همه رو داشته باشم. خب از زندگیش که پر از مشکل بود، ایران هم که میدونی وقتی آمده رهبر شده و حاکم شده و میلیاردها میلیارد پول بیت المال انگار دست اونه، کل زندگیش تو همون جماران توی دو تا اتاق بوده و کل زندگیش یک چمدونم پر نکرده، نصف چمدون. در این حال وقتی از دنیا رفته، تو وصیت نامش میگه که با قلبی آرام و ضمیری شاد و دلی امیدوار از خدمت شما مرخص میشوم. مرگ رم مسخره میمونه انگار، آقا ما از خدمتتون مرخص میشیم، رفتیم بیکار، داریم میریم دیگه، ما جای دیگه. خب این آدم خیلی آرامه، خیلی آرامش داره. اصلا ما تو زندگی علامه طباطبایی، امام، امثال اینا که زندگیشون الهی گذشت، و خیلی های دیگه، و حتی آدمایی که عالم دین هم نبودن، ولی ما تو زمان جنگ دیدیم واقعا بچه‌ها رو، مدرک حضور دانشگاه هم، ولی خیلی شاد و آرام بودن. با اینکه خیلی زندگیشون سخت بود، فقیر بودن، تو جبهه مشکل مدام داشتن، درگیر بود، شیمیایی بود، پاش قرد شده بود فلان، ولی آرام بود. همین قاسم سلیمانی شما ببینید چقدر همیشه چهره شاد و آرام و مهربانه، با اینکه تمام زندگیش همش مشکل بوده، یعنی اصلا یک لحظه آرامش نداشته، نه زندگی، نه خانواده، نه خواب، نه آرامش، همش درد، تهدید، خطر، جنگ، کتک، ترکش، خون، ولی چقدر آرامه. این همینه که قرآن اینجا میفرماد شما و بچه هاتون تا ابد تو دنیا پیام من رسید. اگه جدی گرفتید لا یضل ولا یشقا، نه گم میشن، راه رو گم میکنید، نه عذاب میبرید، زندگیتون پر از عذاب میشه تو دنیا. اما و من اعرض عن ذکری، هر کدومتون منو از زندگیتون، خدا رو از زندگی بذارید کنار، ذکر من، یاد من رو بذارید پشت سر، اعراض کنید از ذکر من، بخواید بدون خدا زندگی کنید، بدون نماز، بدون توجه واقعی به خدا. اگه منو از زندگیتون حذف کنید فإن له معیشتا زنگا، همون چند وقتی که تو دنیا هستید زندگیتون سراسر تنگی و سختی و رنج خواهد بود، نه رنج مادی، رنج درونی داری، همش رنج میبری، پول داری بازم رنج میبری، 6 تا خونه داری، میلیارد داری، بازم آرامش نداری، همش رنج میبری، فقیری بازم رنج میبری، سالمی همش احساس و گمشدگی، ذلالت، چی که چی، چیکار کنم حالا که چی، بعد چیکار کنم نمیدونی، گم شدی، هم ذلالت هم شقاوت، همش رنج میبری. آقا پولدارا برای چی بیشتر از فقرا قرص اعصاب میخورن؟ برای چی بیشتر خودکشی میکنن مرفهین عالم؟ برای چی بیشتر عیاش ها بیشتر دچار افسردگی میشن؟ شما تو آفریقا ببین چقدر خودکشی میبینی، تو سوئد ببین چقدر خودکشی میبینی، با این که بلاز مادی اون رفاه داره ولی داره رنج میبره. حالا نه که اون رنج نمیبره، ولی مقصودی که میخوام رنج رو، این مشقتی که قرآن میگه اینو تعریف میگه، اما من اعرض عن ذکری، هر کس از یاد من، یاد مرا پشت سر بیاندازد، زیر پا بگذاره، منو حذف کنه، بدون من بخواد زندگی کنین تو دنیا، بدون یاد من بخواد تو این عالم طبیعت بمونید، فإن له معیشة زنگا، دنیای بسیار پر رنجی خواهید داشت، زندگی بهتون سخت میگذره. چون اصلا نمیفهمی سر و تهش چیه، برای چی، همه چیز علیه تو تفسیر میکنی، علیه خودت. و زنگ یعنی تنگ، تنگ و ترش، همش احساس خفگی خواهید کرد. میگه اگه منو حذف کنید همش تو دنیا احساس خفگی خواهید، بعدم که میمیرید وارد عالم بعد میشید، و نحشره یوم القیامت اعما، در قیامتم که محشور میشید، دوباره زنده میشید، هیچ چی رو هیچ جا رو نمیبینید، کور محشور میشید. بعد میپرسید که قد کنتو بصیرا، من که تو دنیا که میدیدم، چشم داشتم، تو اینجا هیچ چی نمیبینم، در حالی که حالا عالم حقیقته، همه چیز حالا اینجا معلوم میشه، من که چیزی رو نمیبینم. میفرماد اونجا که به چشم دادیم نگاه نکردی، درست چشم باطن هدایت بهت دادیم محل نذاشتی، وقتی که اون مسیر رو نری تو دنیا زج کشیدی، حالا هم که مردی اینجا نابینا محشور میشی. نحشره اعما یعنی ما اونا رو کور محشور میکنیم، یعنی تو عالم بعد هیچ چی نمیبینن، نمیفهمن چه اتفاقات داره میفته، از کجا داره میخوری، و این بزرگترین رنج هست. وقت این آیات رو اگه کنار او بگذارید، این که میگه هر کس از یاد من منو حذف کنه، زندگی تنگ و سختی خواهد داشت در دنیا و آخرتش هم نابینا خواهد بود، با اون که میگه نسیه، اون عهد رو فراموش کرد، این دوتا به هم میخوره. پس اون عهدی که فراموش شده، اون عهد و میثاق همینه، همین ربوبیت خدا و ذکر خدا. ما بهتون گفتیم به یاد خدا باشید، میگه ما به شما پیمان نبستیم وقتی که از بهشت داشتید میرفتید، گفتیم ما شما رو تنها نمیذاریم، پیام میفرستیم، پیامو بگیرید، جدی باشید، اگر بگیرید نه زلالت، نه گم میشید، نه سختی میکشید، رنج میبرید تو دنیا، خب رنج روحی. اما اگر نکنید هم دنیا بهتون زندگی تنگ و سختی خواهد بود و بی سر و ته، بعدم نابینا خواهید بود. اون عهد همینه، میگه ما عهد نکردیم بایتون اینو که اگه پیام رسید به پیام توجه کنید و بهش عمل بکنید. اون میثاق همین است. وقت اینجا اونه که ابلیس هی نهی میکنه، که گفتم ابلیس دشمنتونه، ابلیس هم اینجا نهی میکنه، چون ابلیس اینجا میخواد مدام ما رو از خدا منصرف کنه. ابلیس مدام داره میگه خدا جدی نیست، یه اسمه، ولش کن، بگو خدا و برو کار خودتو بکن. خدا رو مرکز زندگیت، هدف زندگیت، تو خانواده، تو سیاست، تو علم، تو اقتصاد، تو کار قرار نده. اونه. میگه شما باز سستی میکنید، به حرف او میکنید. اعراض از یاد خدا و پیروی از ابلیس یک بحثه، ولی اصل مسئله اون میثاق ربوبیته که پیروی از ابلیس جزء تبعات اونه، فراموش کردن اون میثاقه. پس اون پیمانی که ما عهد بستیم با شما، اون عهد اینه که میثاق بر ربوبیت بستیم با شما، یعنی قرار با شما یه قراری گذاشتیم، قرار گذاشتیم میرید تو دنیا یه مدتی تو عالم طبیعت هستید. فراموش نکنید که شما رب دارید، رب العالمین. همون نماز هم همش عرض کردیم برای یادآوری این میثاقه. قرار برای گذاشتیم با هم که شما قبول، یادتون نره مالک دارید، مالک یوم الدین هست، مالک دارید، رب دارید، مدبر دارید، شما مملوک خدایید، مال خدایید، انا لله، شما مالک خودت هم نیستی، مالک ایدو هیچی توی عالم نیستی، اینا امانته، تو مملوکی، تو مال مایی. این اون عهد که نباید یادت بره. تو مالک هیچ چیز برای خودت نیستی، نفع و ضرر خودت هم دست خودت نیست. تو گاهی تلاش میکنی، فکر میکنی نفعت داری که مشهور بشی، مشهور میشی میبینی هزار تا مشکل میاد، بدبخت میشی، خدا رو از یاد میبری. فکر میکنی نفعت داری که سوپر میلیاردر بشی، در حالی که ضررت درونه. میبینی میلیاردر، خر میلیاردر میشی، خب هزار تا دشمن، مشکل، دغدغه، گرفتاری، جنگ اعصاب، دنیا برات سخت میشه، چون بدون خدا زندگی میخوای بکنی، بعدم به خودت صدمه میزنی، مرفه میشی، یا مثلا چهار تا بچت میبینی معتاد میشه، زنت بهت خیانت میکنه، تو به زنت خیانت میکنی، پولدار شدی، امکاناتت بیشتره، هوسات هم بیشتر میشه. میفرماد اصلا شما قرار بود بفهمید که حتی نفع ضرر، نفع و ضرر خودتونم دست خداست، نه دست خودتون. گاهی برای یک هدفی تلاش میکنی، فکر میکنی به نفعته، وقتی بهش میرسی بعد 20 سال میفهمی چقدر بد به ضررت بود. گاهی یک کار دیگه ای میخوای بکنی، نمیشه، یک کار دیگه ای میشه، خدا یک کار دیگه ای میکنه، بعد میبینی این به نفعت بود، اگه اون کار میشد چقدر بد بود. نمیدونی. خداوند میگه ما به شما گفتیم همه چی رو نمیدونید، گم میشید، فراموش بکنید تو رنج میافتید. شما خودتون، جانتون، زندگیتون، مرگتون به دست ماست، نفع و ضررتون به دست ماست، هر چه دارید مال ماست، امانت در دست شماست. نه ذاتتون، نه وصفتون، نه فعلتون مستقل از ما، مال شما نیست. کارهایی که میکنی، همین الان شما نشستین در این چیزی میمیسین، اینا کار خداست، کار شما نیست. اما نه اینکه تو نقشی توش نداری، ولی اون نقش هم خدا به تو داده. میگه اینه وصف و ذات و فعلتون. اون خطایی که این میثاق رو نابود میکنه اینه که ما برخلاف اون میثاقی که بس گفت شما میرید تو عالم طبیعت، یادتون نره، ارتباطتون برقرار باشه، پیاما رو بگیرید و عمل بکنید، دنبال ابلیس را نیفتید. اونه که در برابر این میثاقه اینه که از مقام خدا و پروردگار و نسبت خودت در این عالم یادت بره. و ما معمولا یادمون میشه، و این نماز و روزه و ذکر و قرآن و دعا برای این که یادمون نره. اصلا ذکر یعنی چی؟ کلمه ذکر به فارسی یعنی یاد، یادآوری. میگن ذکر بگو، یعنی به یاد، به یاد کی؟ به یاد خودت بیار. هی به خودت بگه یادم تو را فراموش. اون یاد مقدسی که بهم گفتن داره فراموشه، فراموشم نشه، حواسم باشه. من برای چی اینجا اومدم؟ اینجا کجاست؟ من کیم؟ من در محضر خدا هم، عالم محضر خداست، اینجا موقته، چه باید، چه نباید. پیام خدا که گفت من با تون حرف میزنم، پیام میرسه، پیام رسیده به من، اون پیام اینه. خب حالا چیکار کنم؟ دوباره اون نسیان آدم و حوا اینجا سراغ من نیاد که تبدیل بشه به اسیان. اگه این کار بشه چه بلایی سر کی میاد؟ یا زلالت گم میشی و شقاوت، رنج میبری، سر خودت میاد، معیشت زنگ پیدا میکنی، یک عمر زندگی میکنی همیشه هم ناراضی، تو خوشیش هم ناخوشیه. بعدم از عوالم بعد که میری هیچی نمیبینی اصلا. حقایق عالمو نمیبینی. نادان، نابینا میمونی. اگرم بیای نه. اون میثاقی که با شما بستی میگه اینه. میرید تو دنیا، شهوت هست، غضب هست. نعمتای دنیا هست، لذتای طبیعی هست. اینا وسیله است نه هدف. اینا رو بهتون دادیم که یه 60 70 سال بتونید تو دنیا دوام بیارید. اگه این لذت نبود شما یک ثانیه هم اینجا نمیموندید تو دنیا. اگه لذت غذا نبود شما یه لقمه غذا هم نمیخوردید، میمردید. حتی در اخراج زباله غذا، دفع غذا هم دستشویی میری در اون هم یک لذتی گذشته. والا نمیرفتی. همونجا تو خودت خرابکاری میکردی. اگر شهوت نبود هرگز تشکیل خانواده نمیدادید، ازدواج نمیکردید، سختی های زندگی خانوادگی و مشکلاتشو تحمل نمیکردید. خداوند میگه آقا این لذتایی که گذاشتم در شما، لذت خوردن، خوابیدن، تفریح، اینا، این لذت ها رو دادیم برای که شما تو دنیای 60 70 سال بتونید دوام بیارین. اگه این لذت ها نبود شما تو عالم طبیعت یک ثانیه هم نمیمونید، جای موندن نیست. بعد اگر این لذت ها وسیله است، اگر لذت رو گرفتی هدف، یعنی میگه اصلا من غذا میخورم نه برای نیاز که حالا لذتم ببرم، اصلا میخوام یه غذا بخورم فقط برای لذت، ما غذا میخوریم برای لذت، میخوابی اون مقدار که نیاز داره بدنت، باید لذت گذاشتن که بخوابی، در خوابیدن یک لذتی هست، بعد نیازت به خواب همونقدر دیگه، بعد باید پاشی کار کنی، بعد یک ایده باز بیشتر میخوابه که بیشتر لذت ببره، یعنی خود لذت میشه هدفش. لذت شهوت رو گذاشتن برای که تشکیل خانواده بدی، بچه به دنیا بیاد. بعد یکی به اون اصل هدف کاری نداره، فقط دنبال خود لذت شهوته، میره دنبال انواع و اقسام تجربه های حرام شرعی، حرام جنسی. اون وسیله هست، میگه اون عهد ما این بود، وسیله رو هدف نگیرین، هدف و وسیله نگیرین، اونجا قرار نیست بمونین. پیام ما به شما رسید، جدی گوش کنید، چیزی اونجا شما رو به خودش سرگرم نکنه، خودتون به خودتونم سرگرم نشید. این بدن رو به عنوان وسیله سالم نگه دارید، باش عمل صالح کنید، روحتون رشد کنه. این بدن اسب روحه، ازش سواری بگیر، روحت نشه اولاغ بدنت، که همش این بدن بخوایم، ما با بدنه بخوایم انواع لذتای بدنی رو ببریم، روحی وسط نوکر بدن بشه و فدا بشه و فرصت از دست بره، فرصت رشد اینجا. اینا میپوسه، اینا فانیست، اینا نابود میشه. به ما داره میگه کل من علیها فان. خداوند میگه یه وقت تو ذهنتون است که شما گاهی فکر میکنید اینا همه قراره همش بمونه، شما هم تا ابد هستید، اینا هم همیشه هست. کل من علیها فان، هر چه روی زمینه، هر چه در عالم طبیعت، نابود خواهد شد، همه اینا موقته، فقط خدا، فقط او باقی است. هر کاری که برای خدا بکنی، رو به خدا بکنی، باقی است. هر کاری که بدون ارتباط با خدا، بدون نیت الهی، پشت به خدا یا بی ربط با خدا بکنی، فانیست، از بین میره، هیچی نمیمونه. غذایی که میخوریم فانیست، تبدیل میشه به مدفوع. اما کاری که غذایی که میخورانی به فقیر برای خدا، او باقیست. حتی غذایی که میخوری برای حفظ بدن و سلامت، از بابی که باید غذا بخوری نمیمیری، اینم باقیست. این هر کاری که ربط پیدا کنه با عالم بقا، با عالم معنا، میمونه برات. ذخیره آخرت که میگم معنیش همینه. از عالم طبیعت و ماده چیزی ذخیره آخرت نیست، اینا همه از بین میره. لباسهای ما، اداهای ما، عنوان ما، خانم دکتر، آقای مهندس، آیت الله، رئیس کل، همه اینا بازیه، تمام میشه. خونه ها، کاخ ها، ماشین ها، عنوان ها، اسم ها، محفوظات، مدرک تحصیلی، این دانش هایی که به درد کاره، اینا همه ابزاره و همه تمام میشه. من و تو میریم، حتی اینم با خودمون نمیبریم. همین که همیشه ما اینو با خودمون اشتباه، من همیشه خیال میکنم من اینم، نزدیکترین کس به من این بدن منه، که من خودمو با این اشتباه میگم، همش میکنم من اینم، اینم میذاری میری، هیچی نیست، تو با چی میری؟ قرآن میگه با عقایدت، یعنی چقدر آگاهی درست، اعتقادات درست داری، خداشناسی، هستی شناسی، خودشناسی. دو، اخلاقت، یعنی شخصیتی که برای خودت ساختی، حریصی، حسودی، کینه‌توزی یا بزرگواری، بخشندهی، مهربانی، تابع نفسی یا تابع فلان، ارادت چقدر چیزی قویه، آگاهی چجوره. و سوم، اعمالی که انجام دادی. اعمالم خود اعمال نمیرن، اعمال تو همین دنیا میمونن. الان همین اعمال، همین زمانی که ما با هم گذاشتیم، این زمان، این مکان، این حرفا، صوت، این یادداشت ها، اینا همه از بین میره، هیچ کدوم اینجا نمیره. فقط میدونین چی میمونه؟ اگر آگاهی این وسط انتقال پیدا کرد با نیت درست، یعنی من با نیت الهی گفتم، تو با نیت الهی شنیدی، تو با نیت الهی پرسیدی، من با نیت الهی، اینا میمونه برای من و شما. ولی همه اینا از دست، همه نابود میشه. میگه ما این پیامو دادیم به شما، اون قراری که با شما گذاشتیم پس این بود، مرا فراموش نکنید، به هیچ چیز توی عالم حواستون پرت نشه. و شما اینو فراموش میکنید اکثرتون، و اینجا هم اینجا رنج میبرید، معیشت زن که خواهید داشت، هم راه رو گم میکنید، گیج میشید، هم مشقت، هم زلالت، هم بعد میاد اونجا یه عالم چیزا، حقایق نورانی، زیبایی هایی است که دیگه نمیبینید، کور محشور میشید، اون همه جمال و زیبایی رو نمیبینید.
یه سالی در کنار این همه لذت ها و سختی هایی هم هست، مثلا به عنوان مثال یه خانواده مثلا بچهشون تو سن کم سرطان میگیره و هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، آیا میتونیم روی این اتفاق، روی این سختی ها با اتفاق وقایع کربلا یه ارتباط برقرار کنیم؟ مثلا بگیم که خب این اتفاق ها میفته که مثلا درس هایی ازشون گرفته بشه، آیا همچین ارتباطی هست؟
ببینید هر اتفاقی که تو زندگی میفته طبق آیات قرآن، اینا رو ما نباید بگیم اتفاق بوده، هیچی اتفاقی نیست. اتفاق معنیه که حالا همجوری شد، اصلا میتونست نشه، باشه، نباشه، شانسیه، معنی نداره، معنی خاصی نداره. اتفاقی هم اینه دیگه. همه چیز توی عالم معنا داره. تو روایت میفرماد خاری که به پات میره، داری میری تو خیابون یک خاری سنگی میخوره پات مجروح میشه، تب میکنی، مریض میشی، لا معنا. اینا ارتباط داره با کمال تو. منتها با همین مشکلات کافر یه جور روبرو میشه، مؤمن یه جور. بعضیا میگن آقا شما چرا مشکلات به وجود میاد؟ برای مؤمنین میگین اینا امتحانه و پاداش الهی داره، و برای بعضیا میگید اینا مجازاته. مثلا میگن آقا اگه زلزله اینجا میشه، ها، مثلا میگی امتحان الهیه، اونجا میشه میگی اینا مجازات الهیه. یعنی چی دو دوزه بازی میکنی؟ جواب اینه که نه، اصلا فرق امتحان و مجازات تفاوتش در اون پدیده بیرونی نیست، در اثریش که روی اون فرد یا جامعه میگذره. واقعا وقتی خار به پای کسی میره، تو رو باید میگه مؤمن تب که میکنه گناهاش، اون رنج تب گناهاش بخشیده میشه. کارگری که داره کار میکنه، عرق میریزه، دو شیفت زحمت میکشه، مشکلات زندگی دارن، این پاداش الهی داره، گناهاش بخشیده میشه. کسی که مری، همین مریض سرطان، شما روایت داریم کسی که یک اون مریض، خانواده‌ای هستن طفلک ها خیلی زجر میکشن، مثلا 30 سال 40 سال تو خونه یه نفر دو نفر مریضای صعب العلاجن، خانواده یک سر گرفتار ایناست و خودشون هم یک سر رنج میبرن. خب یک کسی بگه که این چی الان؟ این مثلا امتحان الهیه، پاداش الهیه، عذاب، مجازاته، مگه من چی گناهی کردم؟ چرا من؟ میگه اگر نگاه تو درست توحیدی بکنی، یادت باشه از این آیه، خواهی فهمید که نه راه رو گم میکنی، نه این سوالا رو مطرح میکنی، نه گیج میشی. ها، این گرفت مشکلات هم برات آسان میشه تحملش. اما اگر نه، نفهمی، ایمان نداشته باشی، اینا رو باور نکنی، اینجوری نگاه نکنی، از تک تک این مسائل هم رنج میبری، هم گم میشی، گیجی، زلالت. یعنی چی؟ تا آخر نمیفهمی برای چی. خوب که چی؟ هم رنج، مشقت، واقعا مشقت روحی داری و سختی‌های جسمی تو نمیتونی تحمل کنی، چون توجیهی برش نداری. ببین شما مشکلات رو وقتی میتونی راحت تحمل کنی که بدونی پشتش یه چیزی هست. شما گرسنگی و تشنگی رو برای روزه تحمل میکنی، برای که میگی یا آثار و برکاتی داره برای من. شما تو چله تابستان حجاب میپوشی، بله، گرما میخوری، خب دوست داری موهاتو رها کنی، باد بخوره تو هم عرق نکنی، ولی کارو میکنی. چرا رنج جسمانی رو تحمل میکنی؟ برای اینکه فلسفه این کارو میدونی، میدونی چه برکاتی برای تو و دیگران و جامعه خواهد داشت در دنیا و آخرت. تو داری یه جهاد مقدس انجام میدی. حالا او کسی که اینا رو باور نداره، واقعا میشه که میخوای خفش کنی. مثلا وقتی بهش میگن باید حجاب رو رعایت کن، میشه که میخوام بکشنش، خفش کنم، شکنجه. حالا جواب، برای که مؤمنی که مریض شده داره رنج میبره، ها، تفسیری که از اون میکنه و واکنشی که به بیماری نشون میده غیر از تفسیر و واکنشی است که کافر نشون میده. کافر وقتی که این بیماری، این رنج، این عذاب، این گرفت، زلزله میاد، فقط رنجشو میبره، فقط رنجشو میبینه، درسته؟ خب اون عذابه دیگه، برای او عذابه، واقعا هم برای او عذابه، چون اصلا کافر اینا رو معنای براش قائل نیست، پشت اینا چیزی نمیبینه، توقع پاداش الهی نداره، حتما رنج میبره. واقعا همین زلزله، همین بیماری برای او عذابه، همین کرونا برای او عذابه، مجازاته. این مجازات کفره، چون گفت وقتی منو یادتون برید معیشتن زنکا، اینجا بهتون سخت میگذره. خب کافر خدا رو روزش کنار ندیده گرفته یا اصلا از اول نپذیرفته، تمام این مسائل براش بیمعنی، رنج میبره، واقعا عذاب، مجازاته، برای اونا کل زندگی مجازات. اما برای مؤمن چیه؟ مؤمن چون یا اون یاد رو یادش هست، اون عهد رو یادشه و میدونه ابد هست در پیشه و همه اینا فلسفه داره و میدونه یوم الدین هست، مالک یوم الدین هست، رحمان رحیم هست، حمد لله هست، رب العالمین، ربوبیت، همه اینا رو میدونی. معلومه که اینا برای تو عذاب نیست. برای تو چیه اینا؟ اینا برای تو رشته، امتحانه. امتحان یعنی چی؟ یعنی تو با این نگاه این مشکلات رو تحمل بکن و واکنش درست نشون بده. ها؟ تو رشد میکنی. بله واقعا برای تو کماله. پس یک پدیده برای یکی شد کمال، تفضل الهی، لطف خدا، برای یکی شد عذاب و مجازات. پس این حرف که آقا خار به پاد میره تب میکنی، مؤمن براش پاداشه. کافر میگن تب کرده، میگه مجازات. یعنی چی؟ یعنی همین. واقعا مشکلات ما دنیا برای کافر مجازات و عذابه، فقط عذابشو میفهمه، ولی برای مؤمن چون باطنشو میبینه، عاقبتشو میبینه، پشت پرده رو میبینه، غیب ای عالم رو میبینه، اون فقط شهود رو، ظواهر رو مشاهده میکنه، غیب عالم، باطن عالم، این غیبش هم میبینه. غیب یعنی اون چی که هست ولی تو محسوس نیست، معقوله. غیب معقوله، غیب مشهوده به شهود باطنیه، غیب محسوس نیست با این چشم ببینی. کافر فقط محسوسات رو قبول داره، مؤمن محسوسات رو قبول داره در ذیل معقولات و اون مشهودات باطنی. لذا شما میگید که درسی برای دیگران، حتما هر اتفاقی، اتفاق که نه، هر مشکلی که برای ما پیش بیاد هم درش درس هست، هم عبرت هست، صد تا پیام داره. اولا به تو میگه که قدر سلامتی که داشتی و حالا نداری بدان، قدر سلامتی های دیگری که الان داری خودت بدان. به دیگران میگه ببینین شما میان درد نمیکشی، داری زندگی میکنی، اصلا به چشمت نمیاد، خیال میکنی هیچی نداری، همین هزاران نعمت داری، بهت حواسش بدیست، درد رو ببین بعد بفهم چی داری. این هست درش، عبرت برای بقیه هست، علامت، درس برای بقیه هست. برای خودش چی؟ حتما برای خودش. تو روایت دیدم که روایت متعددی، اینایی که بیماری های رنجاور طولانی دارن یا مریض دارن، بیمار دارن، نگهداری میکنن، پیامبر اکرم فرمودن اینها بهشتی هست و اینها در قیامت محاسبه و محاکمه سخت طولانی ندارن. حتی تعبیر پیغمبر اینه که خداوند میفرماد من شرم میکنم. مثال برای که ما بفهمیم، شرم میکنم کسی رو که 50 سال تو دنیا بود، 40 سالش رو زجر کشید، باز اینجا بخواد حساب و کتاب بشه. لذا اینایی که در دنیا سختی و رنج بیشتری میبرند، حساب و کتابشون اونور آسان تره. میفرماد عرقی که کارگر میریزه رنج میبره، مثل خون شهیده، گناهاش بخشیده میشه. یک کسی از پیامبر از اهل بیت پرسید آقا من یک کارگری هم اصلا نه سواد دارم نه فرصت دارم برم درس دین بخونم یا درس دیگه ای، باید صبح تا شب کار کنم، شب میام خسته خونه میفتم. واقعا کسی که نه مرفهه، کلاس معارفم میره، نمیدونم مطالعه ام میکنه، چیکارم میکنه اونا، خب این عادلانه است که اون به پاداش الهی برسه من نرسم؟ پیامبر فهمید اینطوری نیست. کسی که مجبور کار کنه برای تامین معاش حلال و مشروع برای زندگی خودش و خانواده‌اش و شب خسته میاد از خونه و میفته، تمام اون رنج و سختی هایی که خستگی هایی که در روز کشیده به ازای همه اونا گناهان او بخشیده میشه. یعنی این زحمت کشی و حمالی هایی که میکنی، عرقی که میریزی، رنجی که میبری، چهار تا گناهی هم که عروض کردی همینا پاکش میکنه. دقت میکنید؟ خدا عادله، جبران میکنه اینا را. و السلام علیکم و رحمت الله.